محقق خراسانی توسط تلمیز اکبر ایشان محقق اصفهانی بود. محقق اصفهانی هر دو قسمت از فرمایش آخوند خراسانی را نقد می کند، هم اصل ادعای تفصیل را رد می کند و معقول نمی داند و هم استدلال ایشون به روایات را نمی پذیرد. اما تفصیل را معقول نمی دانند به این دلیل که می فرماید نسبت میان مأمور به و غرض مولا در امر به آن مأمور به نمی تواند، نسبت میان مأمور به و غرض مولا در امر به آن نمی تواند جز نسبت علت تامه به معلول خودش باشد و همواره اگر مأمور به با تمام اجزاء و قیودش توسط مکلف اتیان بشود لا محاله غرض و هدفی هم که توسط آمر در امر به آن تعقیب می شود محقق خواهد شد، چون با انجام مأمور به با تمام قیود و اجزاءش اگر غرض مولا از امر به آن حاصل نشود علاوه بر این که صدور این امر از مولای حکیم غیر ممکن هست، اطمینان به حصول امتثال با انجام مأمور به در هیچ موردی ممکن نخواهد شد و حتی اگر مکلف دوباره مأمور به را انجام بدهد معلوم نیست امتثال حاصل شود، چون فرقی میان امتثال اول و دوم در این جهت وجود ندارد. ببینید چون می فرماید که نمی شود مأمور به با قیود و اجزا انجام بگیرد ولی غرض و هدف مولا از امر به اون مأمور به حاصل باشه، اصلا شدنی نیست. چون اگر ما بگیم با انجام مأمور به با تمام قیود و اجزاش غرض حاصل نشده، اولا چرا مولا امر بهش کرد؟ امر به چیزی کرده که هدفش محقق نمی کنه. نه مالایات هم نیست، مثلا این نقل لازم
عرض مولا رو حاصل کنه، مثلا فرض کن عرض مولا نیست که خود تشنیدش فرض بشه حالی که خودش
حالا در مثال عرض میکنیم، فعلا به صورت کلی اینو چیز بکنید، مثال رو بیان میکنید، ولی فعلا میشه آقا شما مأمور و بهره با اجزا و قیودش تماما انجامش بدید؟ هنوز بگید آقا غلط مولا اصلا نشده، پس چرا امر کرد مولا بهش؟ اصلا مولای حکیم به چیزی امر میکنه که وقتی با تمام قیود و اجزاش انجام بگیره داعیش محقق بشه، هدفش محقق بشه. مضافا بر این، اگر با انجام مأمور به با تمام قیود و اجزا هدف حاصل نشه، چه اطمینانی وجود دارد بر اینکه اگر دوباره در تبدیل امتثال انجامش داد هدف حاصل بشه؟ مگر در امتثال دوم با اول چه تفاوتی دارد؟ فرض اینه که در امتثال اول تمام قیود و اجزای مأمور به را این شخص چکار کرده؟ انجام داده. خب در دوم همین کار رو میکنه، اون اطمینانی به حصول امتثال حتی در بار دوم، حتی در بار سوم، حتی در بارهای بعدی هم دیگه حاصل نمیشه. لذا اینکه آمدید شما تقسیم کردید، گفتید که نسبت مأمور به به قرض دو قسم است، یکی مأمور بهی که نسبتش علت تامه برای سقوط قرضه، یکی مأمور بهی که نسبتش علت ناقص است. این اصلا قابل قبول نیست. نه، اگر مأمور به با تمام قیود و اجزاش انجام بگیرد لا محاله باید هدف محقق بشه، لا محاله باید قرض تحقق پیدا بکنه. حالا ایشون داره چیز میکنه، حالا هنوز تکمیل نشده کلام، چون مثال رو هم باید مطرح کنیم. و اما رفت نمیشه. بله،
در مهم واقعون بحثش اهم از موالی عرفی و موالی شرعی هستش، یعنی میتونیم بحث رو حتما ببریم تو مولای شرعی و بیشون اشکال بکنیم. واقعون بگم در موالی عرفی این بحث، این تقسیمی که مهم واقعون مطرح کردن معنا داره. مولا بگه آقا امروز میتونی من سیراب بکنی یا نه؟ قرار سیراب شدن مولا هستش. من آب رو آوردم به هر دلیلی، بچه مولا اومد پاش برد میخته که اینا، من سیراب نکردم مولا رو، باید بار دوم بیارم و باید منتظر ببینم.
خب حالا صبر کنیم، پس مثال رو هم بیان ایشون، درباره مثال هم بیان بشه، تکمیل بشه کلام ایشون، ببینیم بعد چی ببینیم، چون خود مثال رو هم ایشون تشریح میکنه که چی میشه. و در ادامه اینطور میفرماید: و اما مثالی که شما بیان کردید، در این مثال دو غرض توسط مولای عامر از امر به احضار آب تعقیب می شود، یکی قرض ادنا است که این قرض مترتب بر فعل عبد و اتیان مأمور به و در مثال مذکور احضار آب به نزد مولاست. و این قرض عبارت است از تمکن یافتن مولا برای رفع آتش خودش. و همین قرض داعی و باعث بر امر مولا به احضار عبد، به احضار آب توسط عبد شده است. و شکی نیست که اگر عبد آب را احضار کند، این غرض یعنی تمکن از رفع آتش برای مولا به نحو تام حاصل می شود و با حصول آن امر به احضار آب هم ساقط خواهد شد. و اون وقت مجالی برای تبدیل امتثال باقی نمیمانه. این یک غرض. ببینید یک غرض میگه ادنا دارد. غرض ادنا چیه؟ مولا امر کرد آب بیار. چرا امر کرد؟ هدف چی بود؟ این که من تمکن از رفع آتش پیدا کنم، آب اینجا باشه که بخورم و رفع آتش این یه تمکن پیدا کنم از این که آتش خودم رو مرتفع کنم. اونی که باعث شد امر کنه مولا به عبدش همین غرض بود، آب رو بیاور تا من تمکن از رفع آتش پیدا کنم. و وقتی آقای عبد آب را حاضر بکند، خب تمکن حاصل شده دیگه، به نحوه تام هم حاصل شده، رفع آتش نشده اما تمکن از رفع آتش حاصل شده است. اگر این غرض که همین غرض دایی بر امر به احضار آب بود به تمام حاصل شد، خواه امرش هم خود به خود چی میشه؟ ساقط میشه. امر که ساقط شد تبدیل این امتثال و معنا پیدا نمیکنه. دوم غرض اقصا است که مترتب بر فعل خود مولای عامر و برداشتن آب و استعمال یا آشامیدن این آب است. و اون عبارت است از رفع آتش. این غرض یقینا دائی بر امر مولا به عبد برای احضار آب نیست، چون این غرض مترتب بر فعل اب نیست و بلکه تکلیف عبد به ایجاد آن تکلیف به غیر مقدور است. ببینید رفع آتش وابسته به این است که آقای مولا بخواد آب بخوره یا نخوره. و اگه بخوره رفع آتش میشه، اگر آب نخوره رفع آتش نمیشه. لذا رفع آتش غرض اقصایی است که نسبت احضار آب به اون نسبت مقدمه ایه و مترتب میشه بر فعل خدا. اگر آب برداشت استعمال کرد وضو حاصل میشه. اگر فعل بله فعل مولا، اگر مولا آب خورد اطلاف الاتش چی میشود؟ این غرض میفرماید دایی بر امر مولا به آقای عبد نبوده، چون نمیتونه دایی باشه. چه خاطر؟ به خاطر اینکه غرض غرضی است که در اختیار آقای عبد نیست، تحصیلش در اختیار خود آقای مولاست. و اگر به این هدف امر بکنه به آقای عبد، در حقیقت امر به غیر مقدور کرده است، تکلیف به غیر مقدور میکنه.
امر مولا
امر
تحیوییه،
امر تحیوییه، مقدمه احسن مقدمه‌ایه. حالا عرض خواهیم کرد، بیان ایشون خوب تحلیل بشه. لذا ادامه بیان ایشون هنوز که من دارم حالا میگم با بیان ما. لذا این ادعا که احضار آب و انجام مأمور به نسبت به غرض مولا از امر به اون مأمور به مقدمه بیش نیست، ادعای غلط است. بله برای غرض اقصا مقدمه است، اما برای غرضی که دایی بر امر شد مقدمه نیست، علت تامه است. چون غرضی که دایی بر امر شد مگر تمکن از آب نبود؟ چرا دیگه احضار آب علت تامه برای تمکنه. این که اینو بگیم در اینجا اینم مقدمه است غلطه، نه. چون در این صورت امر به احضار آب امر مقدمی خواهد بود و امر مقدمی منجز نیست و اتیان متعلق آن ثواب ندارد، همون طوری که ترک متعلق آن هم عقاب ندارد. آیا در اینجا اگر عبد احضار آب را به کلی ترک کرد مستحق عقاب نیست؟ چون اگر احضار آب مقدمی باشه آقا ترکش کن، اینو شما مستحق عقاب نمیدونید. خب اگر مقدمی نباید استحقاق آب داشته باشه، اگر نه مقدمی نیست پس باید مقدمی بودن شای کنید نفی کنید. خب این تا اینجای بیان مرحوم آقای محقق اصفهانی نسبت به تفسیر. نه خیر آقا، ایشون میفرماید که ما قبول نداریم که نسبت انجام مأمور به قراری که در امر به مأمور به تعقیب میشود بتواند غیر از نسبت علت تام به معلولش باشه. خب امر مقدمه منجز نه، حالا در بحث مقدمه واجب هم اگر ثواب داده بشه میگیم از باب تفضل داده میشه، والا ثوابش به اعتبار خودش نیست.
اگه سهل داره به خاطر همین باشه چی؟ امر مقدمی انجام نداد و این باعث که خود امر تحقق پیدا نکنه.
خب او به خاطر عقابش به خاطر ترک ذل مقدمه است، نه به اعتبار خود مقدمه. به طور ذل مقدمه رو ترک کرده دیگه. خب
معنایی که
امر مقدمه
رو
شرعیه
مولوی
نمیدونه. ها دیگه مولوی نداری. خب حالا ببینید حرف کل حرف آی اصفهانی اینه، میفرمد آقا شما اینه که شما ببینید این دقت بکنید، میفرمد غرض اقصا بله ما قبول داریم، اون غرض اقصایی که آقای مکلف داره در همین مثال دنبال میکنه احضار آب نسبت به اون غرض اقصا چیه؟ مقدمیه، ما قبول داریم. اما اون قرض اقصا دائیه بر امر به احضار آب نبوده، دائیه بر امر به احضار آب چیه؟ تمکن از رفع آتشه. اگر آقای عبد آمد آب رو احضار کرد تمکن حاصل میشه که نمیشه؟ قطعا حاصل میشه. لذا حتما نسبت مأمور به اگر به تمام اجزا و شرایط انجام بگیرد نسبتش به اون که در امر به این شی تعقیب میشود نسبت علت تام به معلوله، نه مقتضی به مقتضا و معد به معدله. این در رابطه با چی؟ در رابطه با تفصیل که نه تفصیل ما قبول نداره. و اما استدلال در ادامه میفرمد و اما استدلال به روایاتی که دلالت بر جواز اعاده نماز به جماعت دارند برای اثبات جواز تبدیل امتثال به امتثال دیگر استدلالی نادرست است و قابل قبول نیست. چون نمیخواستن بگن آه روایتی که دلالت داره بر این که میتونید نماز فرادا رو تبدیل به نماز جماعت، یعنی بعد از این که انجام گرفته نماز جماعت بخونه، این حکایت از این داره که پس میشود امتثال رو انجام گرفته رو تبدیل به یک امتثال دیگه کرد. مرحوم محقق اصفهانی میفرمند نخیر، این روایات هیچ دلالتی بر جواز تبدیل امتثال به امتثال دیگر نداره. چرا؟ چون این روایات به دو طایفه تقسیم میشن طبق بیان ایشون، والله شاید به 3 طایفه یا 4 طایفه بشه تقسیم کرد. طایفه اولا روایاتی است که در باب اعاده نماز به همراه مخالفین و اهل سنت وارد شده است. در بعضی از این روایات وارد شده است که اگر کسی نماز خوانده شده را دوباره به همراه جماعت مخالفین اعاده کند و در جماعت آنها شرکت نماید، اما ترغا ان تحسب لک به 24 صلات اینطور داره، حالا بعضی وقت مثلا به 25 داره، و در بعضی آمده وجعلها تسبیحن، در نماز جماعت اینها شرکت کن به همراهشون باش وجعلها تسبیحن، که مراد از این جمله اخیر آن است که این نماز اعاده شده با اینها ذکر محض است نه صلات نافلتن. فکر میکنی آه تسبیحش قرار بده، ذکرش قرار بده، و در هر حال این طائفه هیچ ربطی به بحث تبدیل امتثال به امتثال دیگر ندارد، چون از ظاهر این روایات به زمیمه بعضی دیگر از روایات استفاده می شود که با انجام اعاده نماز به جماعت به لحاظ این که اعاده نماز با این مخالفین مصداقی از مصادیق تقیه قرار می گیرد، خداوند متعال با اعاده این نماز ثواب نمازی را به او می دهد که اتم و افضل است، این ثواب نماز جماعت را، نه این که نماز اعاده شده را نماز او محسوب کند و با آن امتثال محقق بشود. به تعبیر دیگر این روایات دلالت ندارد بر این که اگر شما نماز را با جماعت مخالفین اعاده کنی خداوند متعال خود همین نماز جماعت را به عنوان نماز واجب بر عهده شما محسوب می کند و آن را ما به امتثال قرار می دهد. تا دلالت بر جواز تبدیل امتثال به امتثال دیگر بنماید، بلکه این روایات دلالت دارن بر این که اگر شما نماز فرادا را انجام دادید و با اون نماز فرادا امر را امتثال کرده باشید، چنانچه با جماعت مخالفین و از جهت تقیه نماز امتثال شده را اعاده کردی، از باب این که با این عمل تقیه را که محبوب عند الله است تحقق بخشیده ای، به شما ثواب نماز در مرتبه بالاتر از نماز فرادا، یعنی جماعت را می دهند. و این ربطی به تبدیل امتثال به امتثال دیگر ندارد. دقیق بفرمایید، یعنی در حقیقت میخواد بفرمایید به مسابقه این میمونه که میفرمایید که شما اگر نماز فرادت رو انجام دادی، خب نماز فرادت رو انجام دادی امتثال محقق شده. ما نمیخواد بگیم آقا یک امتثال دیگه بعدن محقق کنید، نه، اگر در جماعت مخالفین شرکت کردی از باب تقیه، بر اثر شرکت شما در این نماز جماعت تقیتن، که حالا اون روایت میفهمد اجعلها تسبیحن، که یعنی ذکرش وقت قرار بده، یعنی با عنوان ذکر نفس شرکت شما در اینجا، این باعث میشود که خداوند متعال افضل این دو نماز را، یعنی ثواب افضل این دو نماز را به تو بده. نماز فرادا خوندی، اما به اعتبار این که این تقیه را انجام دادی، نه به اعتبار این که نماز را دوباره امتثال کردی. بله، اگر می اومد این روایات می فرمود که اگر شما در جماعت اینها شرکت کردی، خداوند متعال نماز ثابت بر عهده شما را و فریضه ای که باید انجام میدادی همین نماز جماعت انجام شده قرار میدهد، این جواز تبدیل امتثال به امتثال رو دلالت داشت. اما اینو نمیفهمه، نه، میفهمه شما نماز فرادت انجام دادی، بعد امتثال هم کردی، تمام، امتثال محقق شده به اعتبار حضور در این جماعت، به اعتبار شرکت در این جماعت، ثواب افضل صلاته این رو به تو میده، و نه تو نماز فرادا انجام دادی، اما به اعتبار این کار محبوبی که عندالله انجام دادی، ثواب جماعت رو به شما چکار میکنه؟ اعطا میکنه. این کجاش دلالت داره بر این که میتونید امتثال انجام گرفته رو تبدیل به امتثال بکنید؟
ثواب رو به جمع نماز فرادا
به اعتبار تقیه،
اصلا کار
با
اون دیگه نداره.
چی؟
گویی عمل جدیدی یه
ثواب
جدا
بسته داشته. اون یه موضوع دیگر، اون ببینید، اون رو در ما بحث روایات طایفه دوم مطرح کنیم. اینجا بحث مخالفینه که یعنی در واقع شرکت در نماز اینها رو میگه آقا اجعل ها تسبیح هم یه رو ذکر قرار بده، یعنی نماز قرار نمیخواد بدی، اما به اعتبار این که این تسبیح رو انجام دادی، من ثواب افضل را به تو میدم. یعنی ثواب افضل رو به کدوم نماز؟ به نماز فرادایی که شما امتثالش کرده بودی، نه اینکه چون یک امتثال دیگه ای انجام دادی من یک جماعت را میام که این فریضه شما محسوب میکنم. این در رابطه با طایفه اول که بحث شرکت در نماز مخالفین و اهل سنت. اما طایفه دوم، طایفه دوم نه، نمیشه دیگه، به خاطر اینکه فقط
امر به
تقیه مولا ثواب میبره، ثواب میبره، اما این دلالت نداره بر اینکه چون شما او امتثال قبلی یعنی فرایات تل عدم محسوب کردی، حالا یه امتثال جدیدی انجام دادی، ما ثواب جماعت بهت میدیم. نه، بینه اگر این بود جواز تبدیل امتثال رو دلالت داشت، نه، مرحوم آقای اصفهانی میفرما شما ببین میگم وجعلها تسبیحا، اصلا اینو تصمیحش قرار بده، مضافاً در اینکه در روایت آمده تقییتاً حتی صریح آورده شده.
ما به خاطر امر به تقیه داریم عمل رو انجام میدیم.
چی؟
مثلا به عنوان
خب ثواب این که به شما میده به خاطر تقییت، نه به خاطر اینکه یک انتصال جدید انجام دادی. دقت داری؟ ثواب جماعتی را که به شما میده به اعتبار تقییت، نه به اعتبار اینکه اون چه بر عهده عد بود به صورت جماعت محققش کردی.
میدونم
خب شرکت احسنتم، این مصداق تقیه است دیگه، مبرر تقیه است. چون شما این تقیه را انجام دادی به اعتبار تقیه ما به نماز و فرایدهای تو ثواب جماعت.
هدف ما نماز جماعت بود یا تقیه و نماز جماعت؟
نه ببینید، ما نماز رو خوندیم،
نماز خوردیم
تمام شده، ما میگیم با انجام نماز و فرایده انتصارم حاصل شده، تمام شد.
الان ممکنه عمل جدیدی انجام بدیم،
خب این موضوع چیز دیگه ای، بحث تقیه است. تقیتا
تقیه
ای
که در
ضمن صلات جماعته، ظاهر صلات جماعت رو داره، میگه به اعتبار این تقیه ای که انجام دادی اون نماز و فرادای شما رو چیکار میکنیم؟ افضل قرار میدیم، یعنی ثواب جماعت بهش میدیم، نه چون تو نماز جماعت رو امتثال کرده ای، اون نماز قبلی تو از بین برده، حالا یه نماز جماعت چیکار کردی؟ محقق کردی.
حالا این نماز دومی که خونده میشه تو هوا که نیستش که، بالاخره فرض کنیم تقیه نبود، طبق این بیان نمیشه
تقیه مداراتی که هست، ما مداراتی
نمیشه نبود، نمیشه این نماز رو کسی انجام بده.
چی رو؟
چون من نماز دوم نه خوندم انتصار صورت گرفت، چه عقیده دارم دوباره این نماز انجام این بدعته؟
خب تقیه است دیگه، ما میگیم تقدیر نمیشه دیگه،
تقیه نبودش
از باب تقیه، اگر نبود نمیشد،
نمیشد اصلا بخونه
اصلا. چرا؟ ولی از باب مثلا، حالا نه او که میفرماد که وجعلها تسبیحاً، باز هم حتی به عنوان یک تسبیح که میتونه آدم شرکت کنه که اصلا تقیه نبود، مخواد ذکر بگه، چون در این جماعت شرکت کرده ذکر رو گفته، دقیق فرمودید؟ به اعتبار چنین ذکر ثواب جماعت بهش داده میشه.
یعنی من این نماز خونده باشم
دوباره میتونه به قصد ذکر همون اعاده ذکره، اعاده نیست دیگه، ببینید اعاده روش نمیگن، ما میخوام همین رو بگیم، میگیم یک ذکره و شارع میفرمد به اعتبار این ذکر که انجام دادیم ما به نماز فرادا تو ثواب این جماعت میدیم، نه اینکه چون تو الان جماعت چکار کردی؟ محقق کردی، چون نماز تو از فرادا تبدیل به نماز جماعت کردیم.
بیشتر
روایت
داره آخرش
یختارون لا احد. خب برو میرسیم، اون طایفه دومه، حالا برسیم. این طایفه اول بود که نماز جماعت مخالفین بود، اما طایفه دوم روایاتی است که اختصاص به اعاده نماز فرادا به جماعت با مخالفین ندارد، بلکه حقیقتاً دلالت دارند بر مشروعیت اعاده نماز به جماعت و افضلیت آن، و دلالت دارن بر این که خود همین نماز جماعت نماز فریضه ای قرار داده می شود که به آن امتثال محقق می گردد. ما بهیت حقق الامتثال اصلا معرفی شده در این روایات، مثل صحیحه حفص بن بختری عن ابی عبدالله فی الرجل یصلی وحده ثم یجد جماعتا، نمازشو تنهایی خونده بعد جماعت پیدا میکنه. قال علیه السلام یصلی معهم، با این جماعت نماز رو بخونم، و یجعل حل فریضه، همین جماعت را فریضه خودش قرار میدهد، همین نماز جماعتی را خونده فریضه، یعنی ما بهی یک حقق الامتثال را همین قرارش میده که دیگه کاملا دلالت داره. جمله ای که در مثل این روایت می تواند مستند جواز تبدیل امتثال قرار گیرد، جمله و یجعل و حل فریضته است. و در این جمله چهار احتمال وجود دارد. طبعا طرح احتمالات یعنی اینکه یک احتمال رو بیشتر مطرح نکنیم، مطالعه کنیم، بخصوص احتمال دومه که ایشون مطرح میکنه خیلی مبهمه. احتمال سگانه مطرح شده، سه تا احتمالش، ولی احتمال دومی رو که در حاشیه کفایه ایشون حاشیه نهایت و درایه خود نهایه در حاشیه مطرح میکنه خیلی ابهام جدی داره. چهار تا احتمال رو ایشون مطرح میکنه و بعدم نتیجه این میگیره که جو الاحتمال بطل الاستدلال. اگر احتمالات مختلف بود طبق بعضی البته جواز تبدیل الامتثال رو میشه ازش استفاده کرد، بعضی دیگه و طبق بعضی نمیشه ازش استفاده کرد، اون وقت دیگه استدلال به این روایات برای جواز تبدیل امتثال میفرماید مشکل دارد. که حالا احتمالات بمانه برای خصوصا
حالا که بحث این روایات مطرح شد، حالا مناسب هستش که مثلا تو یک جلسه دو جلسه اگه صلاح بدونیم این علاقه فقهی هم این بررسی بشه که آیا من نماز جماعت خوندم میتونم دوباره نماز جماعت بکنم یا نه. بعضی از علما فتواشون اینه که اگر فرادا قبلا خونده بودی میتونید دوباره با جماعت بخونید.
اگه جماعت خونده بادم به نماز به جماعت تبدیلش کنم، باز به جماعت دیگه شرکت کنم.
آره این قضیه یا نه
نمیشه.
خیلی وقتا مرگه میگه جماعت نکنه
بله
جماعت دوم
اصلا. البته اگر ما امتثال دوم ندانیم مشکل نداره، در ده جماعت شرکت بکنم مثل اولی بکنم ذکر فقط باشه. آقای من